بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد نامش و علی اهل بیته الطاهرین اللعنت علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. راجع به مطالبی که قبلا درباره کیفیت سلوک بانوان صحبت میشد و همینطور مسائلی که در جلسات عنوان مطرح شد در کیفیت روابط و ضوابط زوجیت، اشکالات و مطالبی از دوستان مطرح می شد و چه مشافهتن و چه به صورت نامه مطالبی رو مطرح می کردن. به نظرم رسید قبل از مطرح شدن مباحثی که راجع به فطرت ما داشتیم، این مطلب رو در تتمه مسائل گذشته به عنوان تذکر و تبیین بعضی از سوالات و مطالبی که شاید از نظر افتاده بوده عرض کنم، گرچه خود همین به عنوان یک سرفصلی برای ورود در مسائل فطری ماست. بحثی را که امروز میخواستم خدمت دوستان عرض کنم، مسئله مبانی فطری و واقعیت‌های فطری و عینیت های فطری است. فطرت چیست و چه عینیت هایی دارد و چه ضوابطی را دارد و قواعدی را دارد و آیا متابعت از فطرت لازم است و یا مخالفت با مبانی و ضوابط فطری چه اثراتی بر تکون علیکم السلام انسان و بر فعلیت ها و رشد و ترقی و تکامل انسان وارد میکنه. تا حدودی راجع به این مطلب قبلا صحبت شده بود و عرض شد که متابعت از ضوابط و قواعد فطری این موجب تکامل و به فعلیت رسیدن قوا و عدم توجه به این مسئله موجب از بین رفتن سرمایه الهی است و تلف کردن اکسیر و کیمیای عمر و بالمعال از دست دادن حیات اخروی و سعادت اخروی. این یک مسئله اساسی است که سؤالی که راجع به این مطلب شده و میتوان گفت که حدود 80% از مطالب بر این محوریت دور میزند، او این است که چرا باید شرع و مبانی و قواعد شرعی به نحوی باشد که تصور برود از این دو طرف تشکیل دهنده زندگی، یک طرف همیشه محکوم و مظلوم و مطیع و طرف دیگر همیشه حاکم و با تعبیری حالا نه چندان خوشایند، ظالم و مطاع و فرمانده باید انجام بگیرد. آیا اگر مسئله فقط برنامه زندگی است میبایست به این نحو باشه، یا اینکه نه، همونطوری که امروزه مطرح میکنند که این مطالب مربوط به زمانهایی است که هنوز فرهنگ انسانی در جوامع بین المللی به صورت قوانین بشری تدوین نشده بود. امروزه در جوامع بشری قوانین انسانی هست، مبانی هست، ضوابطی هست، حقوق بشری هست و بر طبق این مسائل و مبانی باید طرفین از یک حقوق به سویه و مساوی برخوردار باشند و نباید یکی از اون دو احساس کند که در تحت سلطه دیگری قرار دارد. به همین نحو که احساسی وجود داشته باشه، نفس این احساس مبتل قوانین و مبتل ضوابطی است که خدای متعال این ضوابط و این قوانین را وضع کرده، یا به عبارت امروزه قوانین و ضوابط مندراری. این اصل و اساس تفکر نشأت گرفته از فرهنگ غربی و واردات غربی به کشورهای اسلامی است که از مدتی پیش به واسطه، یعنی از حدود 130-140 سال پیش به این طرف، این طرز تفکر وارد در فرهنگ جوامع مسلمین شد. مطلبی که متاسفانه هزاره غربی، یعنی تمدن غرب، از این نکته غافل بودند و اگر به این نکته توجه می کردند شاید در طرز فکر و اسلوب زندگی اونها تغییر فاحشی پیدا می شد، کما اینکه امروزه دارند به این مطلب می رسند. او عبارت از این مطلبه که خدای متعال خدا برای همه است، نه برای طیف خاص، و هیچ کس در پیشگاه الهی میز و خصوصیتی ندارد. اولین پیامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه آمد بر فراز کوه ابو قبیس، ایستاد و افراد را جمع کرد. اولین پیام اون حضرت این بود که لا فخر لعربی علی عجمی، الا و انی قد وضعت کل هذه المسائل، البته من به معنا ترجمه می کنم، تحت قدمی، هیچ کس از افراد عرب بر غیر عرب و قریش بر غیر قریش از افراد عرب نمیتواند فخر داشته باشد و فخر فقط به تقواست و بس. و من همه این اعتبارات و مجازها را که در بین افراد متداول هست و در بین اقوام، اینها را من زیر پای خود قرار دادم. این کلام رسول خدا همراه با کیفیت عملی که اون حضرت کردند و به همه نشان دادند صحت مدعای خود را عملا، این مطلب هیچ ازش صحبت نمیشه. مردم تصورشون بر این است که دستگاه خلقت مانند روابط و ارتباطات و نهادهای اجتماعی به این نحوه عمل میکنه و عمل کرده. در نهادهای اجتماعی وقتی که شما ملاحظه کنید میبینید همراه با یک جریانی که میخواد در یک کشوری انجام بگیرد، در کنار او مسائل شخصی و مسائل نفسی و سلیقه های شخصی اعمال میشه. یک حزبی در یک کشوری این به واسطه تقلب آراء و غلبه آراء اون به مسند می نشیند. در اولین روز تمام افراد حزب مخالف را از صحنه سیاست گذاری خارج می کند. افراد وابسته به خود را بر مسند سیاستگذاری کشور قرار می ده. جریانات اقتصادی که اون حزب را به این موقعیت رسونده، اونها را از امتیازات خاصی برخوردار می کنه. افرادی که موجب شده اند که اونها در بعضی از مسائل به یک ناکامی هایی برسند، به انواع عقوبت ها اونها را مبتلا می کنه. و این مطلب در همه جا وجود دارد، یعنی در هر زمینه ای که نفس وجود داشته باشه، در اون زمینه متاسفانه مبانی بر اساس روش‌های غیرعقلایی و منطقی جلو میره، چه در صحنه سیاسی و چه در صحنه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و حتی علمی و فقهی و الهی. در اونها هم همینطوره، در اونجا هم مبنای نفسه. اگر مبنای توحید باشه تفاوتی نمی کنه. در هر زمینه‌ای که مسئله نفس در کار باشه، مورد و زمینه به قضایای نفسانی و اهواء نفسانی برمی گردد، گرچه رنگ و لعاب الهی داشته باشه. حالا چه برسه به این که مسائل اصلا دنیوی باشه و اجتماعی باشه و سیاسی باشه. یعنی برای رسیدن به مقاصد و مسائل نفس او اصل، منتها عبارات دیگر، مسائل دیگر، کارهای دیگر، این میاد زمینه میشه. اصل این است که نفس به منافع نفسانی خودش و به لذات نفسانی و دنیوی خودش برسه، حالا در قالب خدمت به مردم، در قالب اداره امور جامعه، در قالب گرفتن زمام حکومت، در قالب به دست آوردن امور اجتماعی. مطلب این نیست، مطلب این است که این میخواد به نفسانیتش برسه، این میخواد به هواهای خودش میخواد برسه، این میخواد به لذات برسه، این میخواد بر لذت حکمرانی غلبه پیدا کند، این میخواد بر گرده مردم سوار شود. مسئله مسئله نفسه. اگر بهش بگن آه شما میخوای برای مردم خدمت کنی، نمیخوام خدمت کنی، برو فلان سر جاد بشین، نه آقا نمیشه آقا، کار میماند، مردم احتیاج دارن. چطور میشه؟ انسان باید خدمتی بکنه، انسان باید کاری انجام بده، بیکار نشستن که هنر نیست، فلان نیست. درست؟ همین مسئله اگر در زمینه تشریع و در زمینه تبیین احکام و تبلیغ اگر مطرح باشه، مطلب از همین قراره و فرق نمی کنه. چند شب پیش بود داشتم همین کتاب‌های مرحوم آقا رو مطالعه می کردم، دفتر یادداشت‌های متفرقه شون، و یک حکایت جالبی دیدم. مرحوم آقا در زمان حیات خودشون از مرحوم آمیرزا محمد تقی شیرازی، استاد پدرشون جد ما، خیلی یاد میکردن به قدس و تقوا و زهد و اعراض از دنیا و عدم توجه به ریاست و شخصیت و از این مطالب، اینها خیلی توجه میکردن. همون شخصی که در همون کتاب توحید علمی و عینی در اول کتاب در اون مقدمه بحثی راجع به مرحوم آست احمد کربلایی وقتی که می کنند از ایشون اسم میارن. بسیار مرد زاهد و عابدی بوده، معرض از دنیا بوده، از شاگردان بسیار مبرز یا حتی میشه گفت شاگرد درجه اول میرزا حسن شیرازی، اون میرزای معروف بعد که تنباکو رو حرام کرد و اینها، از شاگرد ایشون بوده و بعد از مرحوم میرزا مرجعیت به مرحوم میرزا محمد تقی رسید، میرزا محمد تقی شیرازی. یه قضیه الان یادم آمد، این هم بد نیست خدمت رفقا عرض کنم. مرحوم آقا می‌فرمودن یه وقت مرحوم شیخ محمد بهاری معروف همدانی که ایشون در همدان در نجف بود در اون زمان، آمده بود برای سامرا راجع به عدالت و تقلید، جواز تقلید از مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی، از ایشون سوال میکنن. مرحوم شیخ محمد بهاری خب از اولیا بود، شاگرد مرحوم آخوند بود، آخوند ملا حسین قلی بود، از بزرگان بود. ازش سوال میکنن که این مرد صلاحیت تقوا را دارد، تقلید را دارد، که از او تقلید کنید. او به اونها میگوید صبر کنید من امتحان کنم. یک شب که مرحوم میرزا محمد تقی ایشون نماز جماعت میخوند، مرحوم شیخ محمد بهاری آمد و سجادهشو انداخت بغل سجاده میرزا محمد تقی، کنارش قرار داد سجادهش و شروع کرد نماز خوندن. با اون نماز مغرب شروع کرد، نه همینطور با نماز شروع کرد نماز. بعد از اینکه نماز خوندن سجادهشو جمع کرد و رفت. ازش سوال کردن، گفت من وقتی که سجادم رو انداختم در طول نماز، خب ایشون مشرف بود دیگه، مرد بزرگی بود، اشراف داشت بر نفس، اشراف داشت، میگفت دیدم هیچ تزلزلی و تشویشی و خطوری بر ذهن میرزا واقع نشده. حالا من دارم اینجا نماز میخونم، این آقا کی اومده در کنار من، حرمت منو نگه نداشته، احترام ما رو نگه نداشته، این همه وایستادن دارن چیز میکنن و خجالت نمیکشه میاد اینجا وای میسه سجادهشو میندازه، خب پاشو برو کنار. از این خطوراتی که برای ما هم پیدا میشه. میگو دیدم اصلا بر ذهن اوی همچین خطوری نیامد. همونطور که نمازش رو مثل شبهای قبل میخوند، به همون کیفیت و در اون آرامش و اطمینان نماز ادامه داد. و این کم چیزی نیست دا، یعنی به حرف آسانه. اینها بزرگان ما بودند، اینها افرادی بودند که باید ما به اینها تأسی کنیم و باید عمل اونها را برای خودمون اسوه قرار بدیم و تبعیت کنیم. این میرزا محمد تقی ایشون در کربلا بود و حوضه کربلا هم به دستش بود، به دستش بود. بزرگان نجف و علمای نجف شروع میکنند به اصرار از ایشون تقاضا کردن که بیاد در نجف و زعامت نجف را به دست بگیره، چون در اون موقع مرحوم میرزا سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه ایشون زعامت نجف رو داشت و ریاست مرجعیت نجف به دست ایشون بود و اینها میدن مرحوم میرزا قابلیتش بیشتره برای این قضیه و بهتره که او بیاد و نجف رو به دست بگیره و اینها. خلاصه با فرستادن نامه ها و پیام ها و حضور ها و شفاهایی بالاخره اصرار رو به اون حد میرسونن که میرزا نمیتونه دیگه در مقابل اصرار اینها نمیتونه دوام بیاره. به قرار میگذاره برای اینکه یه 10 روزی بیاد و در نجف بمونه، قصد عشری کنه و نماز تمام. ایشون میاد و اینها میرن برای استقبال و چه و اینها بیرون نجف. خیلی استقبال عجیبی میشه از مرحوم میرزا محمد تقی که با انگلیس هم جنگی، در جنگ عراق با انگلیس مرحوم میرزا محمد تقی بود، در به اصطلاح فتوای جنگ با انگلیس رو داد و خیلی جریانش مفصل. هنگام غروب در صحن، چون نمازهای متعددی در صحن تشکیل میشد، یکی از اونها نمازهای میرزا محمد کاظم یزدی بود، نمازهای متعددی دیگه در جابجای صحن بود و این بسیار شیوه ناپسند و بد و غیر موزونی بود که تا همین اواخر هم بود این قضیه که افراد متعدد اینها می آمدند و نماز بخوندند و حتی در نماز صبح چند نماز در صحن اقامه می شد. اول طلوع فجر یکی می آمد، 10 دقیقه بعد، 20 دقیقه بعد یکی دیگه می آمد، 20 دقیقه بعد یکی دیگه می آمد، یه روب دیگه هم تا یه روب اینا چند تا مرحوم آقا می فرمودن اون آخری که می آمد دیگه 10 دقیقه به طول آفتاب بود نمازونو. و با این بهانه که مردم خب متعددن، افراد متعددن، بعضیا خب به اول فجر نمیرسن، چرا محروم باشن از نماز؟ نمازی رو که باید در اول طول فجر خوانده بشه 10 دقیقه با آفتاب میخوندن. اینم از بله مطلب آقایان. اون شب همه آقایانی که در صحن نماز میخوندند همه نمازشون رو تعطیل میکنند و واگذار میکنند به مرحوم میرزا محمد تقی که از کربلا آمده ایشون نماز بخونه، نماز جماعت، و سجادش هم میندازن کنار همون ایوان، ایوان طلا، و همه افراد به ایشون اقتدا میکنند. ولی مرحوم میرزا محمد کاظم یزدی اون نماز را تعطیل نمی کنه و میاد برای نماز، و اون افراد هم که بهشون اقتدا می کردن آمدند، به طوری که این جمعیت مثل گازنبوری این افرادی رو که در جلو ایستاده بودند دور زد. این افرادی که برای مرحوم میرزا متقی آمده بودن برای نماز، و این چهره خوبی نداشت، خیلی بد شد این قضیه. فردا غروب دوباره طبق معمول سجاده میرزا رو انداختن برای نماز که بیاد. هرچی صبر کردن دیدن میرزا نیامد. یه روب گذشت 20 دقیقه، نیم ساعت، نیامد دیگه، نیامد، تا اینکه خبر آمد میرزا رفته کربلا، برگشته دوباره به کربلا و ترک کرده نجف و تک. مشخص شد که در همون روز میرزا محمد کاظم یزدی پیغام داده برای ایشون که شما صفوف مسلمین را نشکنید و با این کاری که دارید میکنید بین صفوف مسلمین شکاف به وجود میاد. ایشون هم وقتی دیده مطلب به این کیفیت هست برگشته و آمده کربلا تا اینکه باعث ناراحتی و مسائل و تبعات قضیه نشه. خیلی ناراحت شدند بزرگان نجف، علما، از این وضعیت و این برخوردی که میرزا محمد کاظم کرد با ایشون و این طرز صحبت و این پیغام، و علی کل حال مسئله خیلی بد تمام شد. مطلب به اینجا ختم نشد. مرحوم میرزا محمد کاظم مسئولیت نان طلابی که در نجف بودن به عهده داشت و به جای شهریه‌ای که برای طلاب در نجف می‌رسید ایشون نان میداد به افراد طلبه در ماه، هر کسی به مقدار وضعیتی که عائله‌ای که داشت مجرد بود یا متأهل بود ایشون مخارج رو میداد. شروع کرد افرادی را که باعث شدن مرحوم میرزا از کربلا بیاد نانشون رو قطع کرد و دیگه نفردن. خب این بندگان خدا هم در فشار قرار گرفتن، در مشکلات و اینها، بعضی ها صبر کردند و اعتنا نکردند و بعضی ها چی شدن و بالاخره مشکل. یه روزی که از این طلبه ها که در فشار افتاده بود آمد کربلا و به میرزا شیرازی، میرزا محمد تقی، گفت که آقا شما یه نامه برای سید یزدی، میرزا محمد کاظم یزدی بفرستید که این نان ما رو قطع کرده، ما گرسنه ایم، خلاصه در فشار قرار گرفتیم، حالا ما چه غلطی کردیم شما رو دعوت کردیم، یا مثلا آیا جزا اینه که بایستی که این برخورد با ما بشه. ایشون هم یه نامه نوشت خیلی مؤدبانه خدمت میرزا محمد کاظم که سزاوار است جناب عالی به بزرگواری خودتون در همون مشی و مرام باشید و موجب تضییقات طلاب فراهم نشه و چی نشید. اون طلبه این نامه رو میاره برای میده به برای میرزا، وقتی که میگه این نامه رو من آوردم برای از طرف میزا برای شما، ایشون نامه رو میگیره و پرت میکنه یه طرف و یه حرف خیلی زشتی هم به میزا محمد تقی میزنه. من و این میزنه و نمیشه به طلبه هم میگه پاشو برو فکر کارت میگه و رد میکنه. این طلبه بلند میشه میاد کربلا، صبح میره خدمت مرحوم میرزا. دعب مرحوم میرزا این بود که در حرم سید و شهدا ایشون نماز صبح میخوند و بعد از نماز صبح زیارت عاشورا میخوند. وقتی که زیارت عاشوراش تمام میشد این عباشو جمع میکرد میذاشت بغلش، همینطوری راه میافتاد میومد به سمت شریعه، شریعه فرات، در همین جایی که مقام حضرت صاحب در اونجا گنبدی الان داره و مسجدی هست و اینها، اینجا می نشست و رو به همراه وقتی که می آمد این صد لعن و صد سلام و در راه می گفت. وقتی هم که اونجا می رسید خب چون هنوز باقی اونو همونطور رو به طرف گنبد می نشست، بقیه این صد لعن و ادامه می داد و بعدم زیارت رو تمام می کرد، برمی گشت منزل و بعد می آمد برای درس و بحث و این چیز. این طلبه وقتی که آمد دید که میرزا رفته و سوال کرد، گفتن رفته در اونجا نشست و رفته طبق عادت معمول کنار نهر مشغول زیارتش. آمد نشست و همینطور که مرحوم میرزا داشت لعن و صد لعن و صد سلام و داشت میگفت، آمد یه حرف ناموزونی را به مرحوم سید یزدی، سید محمد کاظم، که این آقای فلان فلان شده نامه شما رو گرفته پرت کرده و یه همچین کاری هم کرد. میگن همین که مرحوم میرزا این حرف رو شنید از طرف گنبد روش رو برگردون به یک طرف، یعنی پشت کرد به این طلبه و بقیه داشت بقیه مسائلش رو گفت و تمام شد، اومد به طرف منزل که اعتنایی کنه. یعنی این رفت آقا من چی گفتم به شما؟ شما ناراحت شدید از این حرف؟ این کاری کرد. ایشون فرمودن که چرا ناراحت نشم؟ شما به یه مرجع تقلید اهانت کردید، به یه حاکم شرع اهانت کردید، شما به چه حق این کار انجام دید؟ بعد مرحوم آقا می فرمودن ایشون از روی تصنع و تواضع و اینا این حرف رو نمی زد، واقعا حالش این، یعنی با وجود این که او این کار رو کرده بود و این مسائل به وجود آورده بود، اما در این حال انقدر این مرد با تقوا و درست کار و صحیح العمل و خوش باطن و مهذبی بود که حال و هوای دیگری اصلا در نفس و در ضمیر او میگذشت و در فکر و خیال او مسائل دیگری غیر از اون روابط و اینها مطالبی به وجود می آمد. خب ببینید شما الان تفاوت بین این دو مسئله را و این دو شخص را با میزانی که در دست دارید و با فطرتی که دارید الان چه قضاوتی کردید؟ الان مخدراتی که در اینجا نشستند این دو قضیه را از دو نفر از من شنیدند، همه به اتفاق این مطلب را با فطرت و با نفس خودمون میسنجیم و این دو نفر را محاکمه میکنیم. همین الان این کار رو ما کردیم دیگه و در این محاکمه نیاز به چیز دیگری وجود ندارد و ما در این محاکمه مرحوم سید یزدی را محکوم و مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی را تبرئه و مدح کردیم. برای چی؟ چون عمل این دو را با مبانی فطری خود سنجیدیم و نتیجه این سنجش مذمت یکی و مدح دیگری از کار در آمد، نتیجه این محاکمه تبرئه یکی و محکومیت دیگری شد. این مسئله در همه جا وجود دارد. الان در تمامی کشورها این قضیه وجود دارد که مسائل بر اساس نفس، منتها این نفس برای رسیدن به مقاصد خب کارهایی رو هم انجام میده. یه برنامه هایی رو در نظر میگیره، یه چیزهایی رو برای دلخوش کردن که مردم مطرح میکنن، اما همه اینها به نفس برمیگردد و به خودمحوری برمیگردد و به ریاست برمیگردد و به حکومت برمیگردد. درست؟ اما اولیاء خدا اینطور نیستن. اولیاء خدا حکومت اصلا نمیفهمن یعنی چه، ریاست نمیفهمن، اصلا نمیفهمند، اصلا نمیتونن تشخیص بدن بر اینکه اینها یعنی چه، زمامداری یعنی چه، رسیدن به قدرت یعنی چه، به دست گرفتن زعامت یعنی چه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میفرماید قسم به خدا این حکومتی که شما این را حکومت میدانید در پیش من از آب بینی یک حیوان، یک بز و گوسفند از آب بینیش برای من پست‌تر و موجب تنفر و اشمئزازتر است. یعنی خب این حرفا رو ما خیلی میزنیم، بالا منبر هم میزنیم که اینطور، اما اون کسی که به این مطلب برسه و حال امیرالمؤمنین رو داشته باشه میفهمه امیرالمؤمنین چه فرمود. خب ما نمیتونیم اینو بفهمیم. ما سر تا قدم در منجلاب نفس گرفتاریم، میخوایم رئیس بشیم، میخوایم بالا دست باشیم، میخوایم کار انجام بدیم. یه وقتی راجع به یه مطلبی من با یک نفر صحبت میکردم و تمام راه ها را به روش بستم، از هر راهی وارد شد بستم راه رو، این کار رو بکنیم این میشه. گفتم خب این کار رو انجام بدیم. گفت تبعات قضیه اینه. گفتم خب این کار رو انجام بدیم. هرچه بهانه و دلیل برای پیش برده راه و مرامش بود اون شخص کرد، من همه رو بستم. وقتی از همه جا مایوس شد در آمد گفت نفسم اجازه نمیده آقا جان شما چی میخوای بگی؟ گفتم خب بابا از اول میگفتی اینقدر ما رو خسته نمیکردی. نفسم، ببینید حالا در بیرون قضیه چطوره. ما میخواییم این کار رو انجام بدیم، ما میخواییم اون کار رو انجام بدیم، ما میخواییم. مردم میگن چه آدم خوبی، میگه ما میخواییم، این نمیذاره. این میگه ما میخواییم برای خدا کار کنیم، این نمیذاره. ما میخواییم. اما اصل مسئله چیه؟ مرحوم آقا به یک نفر گفته بودن که شما باید مؤمن بشید، امامه بگذارید. یادم من یک شب که با ایشون با این فرد صحبت می کردم، 8 ساعت شب زمستان بود، از ساعت 8 تا 4 صبح ما صحبت می کردیم. 8 تا 4 تمام راه ها رو من وقتی براش بستم گفتش که آج و نفسم اینو قبول نمی کنه. گفتم خدا و پدرتو بیامون. این سر من صدا برداشت، زبانم مو در آورد. از اول می گفتی دیگه ما مشکل این همه صحبت رو هم نداشت. بله، راجع به این سوالی که فرمودید دیگه هر کسی باید دیگه پاسخگو باشه دیگه. بالاخره میزان حقی وجود داره و هر کسی باید مواظب اعمال و مواظب کردارش باشه دیگه. در این دنیا خیلی ظلم شده. از اول تاریخ تا الان صحنه هایی که در این دنیا گذشته مملو بوده از ظلم و بیداد و حق کشی و حق شکنی و زیر پا گذاشتن اینها، و هر کسی باید بیاد پاسخ سوالات خودش را بده، پاسخ مسائلی که با او در جریان بوده. این مسئله، مسئله نفس، مسئله مهمی است که در مسئله نفس ما می دیدیم مرحوم آقا رضوان الله علیه در ارتباطشون با افراد خیلی به دلیل نمی پرداختن، و این یه چیزی بود که خب بالاخره ما می دیدیم دیگه. فلان شخص می اومد، آقا اجازه می فهمید این کار بکنم؟ نخیر. به چه دلیل؟ من چه می دانم آقا. آقا ما فلان کار می خواهیم انجام بدیم؟ نخیر. آقا این کار این محسنات رو دارد؟ ایشون همچین نگاهش می کرد. آه این کار این خصوصیت را دارد؟ ایشون هم تو نگاهش میکرد. یه شخصی بود که خیلی این به مکه میرفت، هر سال میرفت مکه و همین در روحانی کاروان هم بود، به صورت روحانی میرفت. سالها همینطور میرفت مکه به صورت روحانی، و من احساس میکردم مرحوم آقا از این عمل ایشون رضایت نداره. ولی خب ایشون هم کاری نداشتن، کارش نداشتن. تا اینکه مطلب به یک نحوه دیگری در آمد و قرار شد بر اینکه خلاصه مطالبی که انجام میشه زیر نظر ایشون باشه. موقع حج شد، مرحوم آقا مخالفت کردن، صریحا مخالفت کردن، گفتن دیگه حج نباید. این شخص بالا پرید پایین آمد، این طرف بود، مسلمین نیاز دارند، مؤمنین احتیاج دارند، احتیاج به روحانی دارن، اگر نواشد چه می شود اگر اون نباشد. خلاصه هی این حرفام به یک نحوهایی بود که به گوش مرحوم آقا هم می رسید. ایشون هم اصلا اعتراض نمی کنه، انگار نه انگار که اصلا حرفی زده شده. تا اینکه باز مسئله قدری شدت پیدا کرد و باز دیگه نزدیک شد، و طبعا اون قضایا و اون مطالب هی هرچه نزدیکتر میشه نفس التهاب او بیشتر میشه و شوق او برای رسیدن به مطلوب مؤکد میشه. ایشون من را دید و به وسیله من پیغام داد برای مرحوم آقا که خلاصه ما یه برنامه هایی داشتیم در اونجا، یه کارهایی میکردیم و نمیدونم یه کتابی میخواستیم بنویسیم، نقشه مکه رو، نمیدونم مساجد مکه رو، و ما راجع به این قضیه تحقیقاتی کردیم و این مطلب ناتمام میماند و یک فایده عظیمی از مسلمین ترک میشود و انگار دیگه نان و آب مسلمین مربوط به این که مکه چند تا مسجد داشته، چند تا خیابون داشته، چند تا گوسفند می‌چریدن توی مکه و چه می‌کردن. حالا شما به ایشون بگید با این قضیه خب ما چه کنیم؟ ما هم که از خصوصیات مرحوم آقا اطلاع داشتیم، ما خودمون گفتیم اگر این پیغام ببریم اول آقای بد و بیرا به من میگن، چون این پیغام واسه من آوردی، بعد حالا مثلا. خلاصه با هزار ترس و لرز رفتیم کنار ایشون، دو زانو قشنگ مؤدب نشستیم و گفتم که خلاصه فلانی پیغام داده که ما یه کتابی را هم نگفته. آقا ما میگوییم نروید، خودتون میدانید، همین، برخیزید برد. بهتون چشم ممنون. اومدیم گفتیم آقا جون میگن ما یک کلام میگیم، خودتون میدونید، بس میخواید برید بفرد. خب وقتی که اتفاقا اون سال ما بعد از حدود 23 سال ما مکه مشرف شدیم، حج دوم ما بود. وقتی نشسته بودیم و داشتیم صحبت میکردیم، ایشون با یه حالت بسیار عجیبی رو کرد، ما گفت خداوند به شما توفیق داده است، ما که بی توفیق هستیم. من دیدم که در این حرف ایشون تعریضی شاید وجود داشته باشه و کنایه‌ای. خداوند توفیق داده است که خلاصه شما مشرفید و دیگه ما توفیق نداریم دیگه، چه میشه کرد؟ گفتم پس بنده این 23 سالی که نرفتم بی توفیق بودن. امسال که حج دوم ما داریم میریم، یه خود دیگه هم بگیم اب نداره، براش خوبه. گفتم این مرحوم آقای حداد که یه دفعه رفتن مکه میشه که از همه ما بی توفیق تر بودن. یه مرتبه رفت، چون مرحوم آقا 7 مرتبه مثل که مشرف شد، مرحوم آقای حداد یک مرتبه مشرف شد. ولی از این قضیه گذشت. یه روز من با مرحوم آقا نشسته بودم راجع به این نحو رفتنها صحبت به میان آمد. ایشون فرمودن آقا اصل مسئله این است که نفس میخواد به یه لذتی برسه، بعد میان براش بهانه درست میکنه، دلیل میتراشه. البته راجع به شخص خاصی نگفتن، ولی به طور کلی دیگه، حالا دیگه به طور کلی اصل مطلب اینی که نفس میخواد به این آرزوش برسه، به این لذتش برسه، به این خواستش برسه، بعد هی شروع میکنه دلیل آوردن، اینجور میشود، اونجور نمیشود، این صلاح هست، این نفع هست. آبه تو چه ربطی داره؟ میگه. یه نفر چندی پیش صحبتی شده و جایی یه شخصی بود و من اگر این کار را نمی کردم این بار زمین میموند. گفتم زمین مون چه میموند؟ به شما چه مربوطه؟ مگه شما قیم هستی؟ به شما چه ربطی داره؟ حسابی هست، کتابی هست، ولیی وجود داریم، امام زمانی داریم، قیمی داریم، به شما چه ربطی داره که حالا بیا دل بسوزونید و بگید بار زمین میمونه؟ برو به فکر خودت باش، به فکر خود، به من چه ارتباطی داره؟ ما صاحب داریم، ما ولی داریم، خودش میدونه میخواد بار زمین بمونه، بمونه، خودش بیاد، خودش دلش میخواد بار زمین بمونه، به ما چه ارتباطی داره؟ آیا پیغام شخصی فرستاده برای بنده یا امثال بنده که این مطلب رو انجام بدی؟ وقتی که من در خودم این آمادگی را نمی بینم، چرا بیام مطلب را بر خودم بپوشانم؟ یه وقتی در خودم این استعداد را می بینم، این قابلیت را می بینم، خب یه حرف دیگری است. یه وقتی نه، این قابلیت را نمی‌بینم، میخوام خودم را به قابلیت بزنم، میخوام این موقعیت را برای خودم به وجود بیاورم، ها اینجا خدا میاد فوری مچ میگیره، به تو چه ارتباطی داری که بار زمین بماند؟ بار زمین بماند، بماند، به تو چه ربطی داری؟ تو قابلیت داری این بار را برداری، بردار. قابلیت نداری بذار زمین، اون کسی که قابلیت داره میاد ور میداره. اون وقت اینجا میاد صحنه تضارب آرا و مسائل نفسانی و تخیلات و تصورات و بافتنی ها میشینن و میبافن و این طور بکنی اون طور بکنی، نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه همین خواهد شد که احساس میشه، نتیجه همین خواهد شد که مطلب به بنبست میرسه. در عالم تکوین نمیتوان بیش از موقعیت و ظرفیت انسان حکمی را بر خود بپسندد و خود را متعهد نسبت به حکمی در این اجتماع و در مسائل اجتماعی کنه. نمیتوان. انسان دارای محدودیت هایی است، تا زمانی که با این محدودیت ها حرکت کرد موفقه، وقتی که پا را از این محدودیت بیرون گذاشت شروع میشه خلاف، شروع میشه ناموزونی، شروع میشه فساد، شروع میشه بیرون آمدن از محدوده نفسانی که خدا قرار داده، شروع میشه دست زدن به مطالب مخرب، شروع میشه. چرا؟ چون بیرون آمده، خدا ازش این رو نخواسته و این برخلاف مسیر تکوین آمده میخواد عمل کنه. در همه امور مطلب از این قبیل، در همه مسائل مسئله به این نحوه هست. شکی نیست که در این نظام خلقت بعضی ها از نقطه نظر تفکر و تدبیر بر مردان ترجیح دارند. خیلی هم اتفاق میفته که بعضی از زنها از نقطه نظر فکر و تعقل و تدبیر و مصلحت اندیشی ها خب بر مردان ترجیح دارن، اما حکمی را که خدای متعال بیان می کند این یک جنبه اغلبیت داره. در هر قانونی که خدای متعال این قانون را جعل می کند، در اون قانون خب تفسیرهای هم وجود داره، اما در همان زمینه تا جایی که مطلب موجب فساد نشه و از بین رفتن استعدادات در زندگی، زن باید اطاعت از مرد رو داشته باشه ولو در همون جا. اگر در یک جای بخواد مطلب به فساد و تباهی بخواد برسه، نه، اونجا باید تدبیری اندیشیده بشه برای اینکه جلوی تخریب گرفته بشه. اما در غیر از این موقعیت، همین در مسائل عادی که خودمون داریم میبینیم، در همین ظرفیت های عادی، چرا خدای متعال گفته باید زن مطیع باشه در این امور؟ البته در اموری که عرض شد که مسائل حرام نباشه، چرا باید اینطور باشه؟ به جهت اینکه اون جنبه شاکله و اون کیفیت خلقت در زن به نحوی است که اگر بخواهد او را به رشد برساند در غیر از این ظرفیت خراب میشه، خراب میشه. و خدای متعال در اینجا صلاح او را خواسته که آمده و او را در تحت این حضانت و حفظ قرار داده. در تحت این حفظ قرار داده و میخواد در این چارچوب او به رشد برسه و به تکاملش برسه. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن وصیت میکند که اگر میتوانی کاری انجام بده که عیال تو فقط تو را بشناسد و مرد دیگری را نشناسد، حضرت جفنگ نمی گفت. حضرت حرف بیهوده نمی زد. حضرت طرفداری از بچهش نمی خواست بکنه. امیرالمؤمنین امامه و امام از نفس بیرون آمده، دیگه در امام بد اومدن و خوش اومدن معنا نداره که امام بدش بیاد خوشش بیاد کینه داشته باشه از یکی بخواد به سر یکی دیگه در بیاره و بخواد زنها رو تحقیر کنه، چون خودش مرده بخواد مردان رو ترجیح بده. در قضیه حضرت فاطمه زهرا که این از مشکلاتی است که همه علما تو این مسئله موندن که این نحوه به چه، این قضیه به چه نحوه انجام شده. وقتی که حضرت زهرا آمد و به امیرالمؤمنین اعتراض کرد که نشستی مانند افراد ترسو و وحشت زده آمدی کنج منزل را بر مبارزه و مظاهره و مقابله اختیار کردی و مانند افراد متهم خود را در گوشه عزلت پنهان کردی، مگر تو همون نبودی که بزرگان از ابطال عرب را به خاک انداختی و بینی اونها را به خاک مالیدی؟ تو با مرحب خیبر در افتادی، تو با عمرو بن عبدود در افتادی، تو در جنگ بدر با شجاعان نمره یک عرب در افتادی و همه اونها را به خاک انداختی. حالا دو تا آمدن در مقابل تو عرض اندام میکنن، تو اینطور اومدی کنج منزل گرفتی نشستی. امیرالمؤمنین هیچ جواب حضرت رو نداد. بعضیا میگن چون نمیتونن این مطلب رو بفهمن، میگن حضرت زهرا اینجا فیلم بازی کرده. تصنع مثل اینا که فیلم درست میکنن، میرن در نقش افراد مختلف و دلقک بازی میکنن دیگه. اینم آمده فیلم درست کرده برای اینکه مظلومیت خودش رو نشون بده. آیا این طور بوده واقعا یا نه؟ مطلب چیز دیگه است. امیرالمؤمنین علیه السلام صبر کرد، هیچ جوابی نداد. هر چی گفت این امیرالمؤمنین شوهرش هم تو نشسته باز. باز دوباره ازت ناراحت شد که چی به جواب؟ من این حرفا رو زدم چی جواب چی میدی؟ حضرت فرمود یه قدی صبر کرد تا اینکه مؤذن ظهر نماز ظهر اذان گفت. رسید به اشهد ان محمدن رسول الله. حضرت فرمود میخوای نام پدرت بماند یا نه؟ اگر میخوای بمانت هیچی نه. ببینید امیرالمؤمنین امامه، این سعی را که امیرالمؤمنین دارد و این تحملی را که دارد حضرت زهرا با این مقامش نداشت. و این یه مسئله ایست که خیلی پیچیده است. خب حضرت زهرا چی کار کرد؟ اون زمان حضرت زهرا به مقام قدس و طهارت رسیده بود، در مقام عصمت بود، اما حضرت زهرا یه جور ساخته شده بود، امیرالمؤمنین یه جور دیگه ساخته شده بود. این ساده مطلب. حضرت زهرا به یه شکل بود، به یک صفا و لطافت و ظرافت و لطف و جمال و بهجت و غایت دقت و ظرافت اون شاکله حضرت بود، امیرالمؤمنین هم به یک قسم دیگه، اون جنبه مردانگی و اون جنبه سعه صدر و اون جنبه تحمل شدائد و تحمل مسائل و مصائب. همین کافی است که بدانید حضرت بعد از پیغمبر دو ماه و نیم بعد فوت کرد دیگه، نتونست تحمل کنه، دق کرد. در روایت داریم حضرت زهرا دق کرد، نتونست این مسئله را تحمل کنه، این وضعیت را نتونست تحمل کنه. همین قضیه برای حضرت زینب هم اتفاق افتاد، با اون موقعیت و یک سال بعد نتونست. حضرت یک سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام حضرت از دنیا رفتن، بین یک سال تا سه سال نقل میکنن. یعنی اون ظرفیت و اون موقعیت پر شده بود دیگه، با اون مسائل و مطالبی که خب ما از حضرت سراغ داریم، درست شد؟ امیرالمؤمنین یک نحوه دیگه بود. وقتی که حضرت رو بردن برای بیعت، حضرت زهرا آمدن در مسجد و گفتن که تا من زنده هستم نمیگذارم این بیعت انجام بشه. وقتی که اونها آمدن ممانعت کنن، حضرت دعا کردن، امیرالمؤمنین فوراً به حضرت سلمان فرمودن برو و جلوی دعای فاطمه را بگیر. اگر این بخواد دعا کنه آسمان به زمین میاد. رزن حضرت اینجوری بود، خیال نکنید حالا یه فرد عادی زن، ولی امیرالمؤمنین آمد جلوی دعای حضرت زهرا رو گرفت و الا کن فیکون شده بود همه عالم، همه در به داغون شده بودن، اصلا دیگه دیاری باقی نمونده بود در این قضیه. چرا؟ چون امیرالمؤمنین تحملش بیشتره، اون قابلیت و استقامتی که دارد و لازمه رویارویی با این مسئله است، اون استقامت در امیرالمؤمنینه. حضرت زهرا وقتی که اینو از امیرالمؤمنین شنید گفت راست میگی، من باید صبر کنم. اتفاق کردید؟ حالا اگر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا جاشون عوض میشد چی میشد قضیه؟ همه چی به هم میخورد دیگه. اون لطافتی که در زن هست و اون حیایی که در زن هست و اون ظرافت و لطفی که در زن هست، اون ظرافت و لطف نباید در معرض قرار بگیرد. این داروها رو وقتی که درست میکنن، دیدید شربت ها رو، میدونید چرا شیشه این شربت ها، میدونید چرا چیز قهوه‌ایه، میدونید چرا تاریکه، میگن نباید نور بخوره. یه نور به این دارو بخوره خرابش میکنه. این رو در یک شیشه تاریک قرار میدن، یا قرصی را که وقتی که میخوان قرص را در کپسول چیز بکنن، در ورقهایی که غیر قابل نفوذ باشه هواش رو میگیرن، از جلوی آب جلوگیری، جلوی هوا نور جلوگیری میکنن تا اینکه او رو نگهش دارن. و الا در اثر تماس با هوا این اون موادش تغییر پیدا میکنه و خصوصیاتش رو از دست میده و فاسد میشه. اگر 1 کیلو هم از این قرص بخورید دیگه و فایده ای نداره، ولی اون اگر به این کیفیت باقی بمونه 1 قرص انسان رو خوب میکنه. وضعیت زن به 1 نحوه‌ای هست که اگر بخواهد به اون کمالات برسه، یه وقتی نه ما یه جامعه میخوایم، اون جامعه هر دنبیل، یعنی مرد برای خودش بیاد و هر کاری دلش میخواد بکنه، زنم از خونه بیاد هر کاری دلش میخواد بکنه، اون بیاد در منزل، اون بیاد در منزل، اون بره بیرون، اون بره بیرون، اون بیاره، فرض کنیم که علا کلها یه وقت به این نحوه، بعدم برای خودشون یه قوانین و مقرراتی میذارن، مثل دوتا دوست با هم زندگی میکنن، درست؟ یه وقت اینطور میخوان، خب این ممکنه با بعضی از جاها. غرب به این نوع طرز تفکر داره میاندیشه، یعنی میاندیشیده و اون مسائلی که بر پایه حقوق بشر تدوین شده در ارتباط به این نحو بوده، یعنی زن و شوهر مثل دوتا دوست بدون هیچ گونه قانون و مقررات دست به پاگیر برای تعهد هیچ ابدا. البته از اون طرف هم هست، نصف مخارجش اون باید بره کسب کنه، نصف مخارجش هم این باید بره درگیره. اینطور نیست که مرد بخواد مخارج بیاره اون بخوره. میگن زندگی مشترک، نصفی اون نصفی. این نحوه. خب این طرز تفکر هیچی برش مترتب نیست، آمدن و حرکت کردن و به لذات گذروندن و بعدم مردن، همین. ولی اسلام که به این فرهنگ فکر نمی کنه و برای اسلام این افراد که ملاک نیستن، 100 میلیون از این گونه افراد بیان و برن، برای اسلام به اندازه 1 حب قند ارزش نداره. 100 میلیون رو هم دیگه تلمبار بشن چه ارزشی داره؟ اسلام به ارزش انسانی و آدمی فکر میکنه. اسلام به اون ارزش روحی یک فرد که اگر بخواهد خود را در مسیر کمال بیاورد فکر میکند. میگه اون 1 نفر از 100 میلیون برای من ارزش بیشتر. اون 100 میلیون همه مثل گوسفند هیچ برای من ارزش ندارم. اما اگر یک فرد بخواد در روز قیامت احتجاج کند چرا من که قابلیت کمال داشتم قوانینی نبود، اسلام میگه بفرمایید این قانون، گفتم این کار رو انجام بده، گفتم تو باید راهت این از این طرف بری، این رو من بهت گفتم. چندی پیش یکی از مخدرات آمده بود از جایی و شکایت داشت از اینکه من در زندگیم به بنبست رسیدم و چه هم و فلان و یه تقاضاهایی، از جمله مسائلی که میگفت شوهر منو وادار میکنه که قبض آب و برق و من برم فرض کنید که به بانک بپردازم. گفتم خب برو بپرداز. منتظر گفت آخه با مرد رو بریم شم. گفتم یه خانم میره در اونجا ببین این بو قبضای منم بده، یا اینکه بعدو برو بذار اونجا، اون پولش هم بذار اونجا، لازم نیست شما حرف بزنید، وقتی شوهرت میگه خب برو انجام بده. یا اینکه فرض کنید که به من میگی که مثلا شب عاشورا بیا بلند شو بریم پارک. گفتم وقتی شوهرت میگه برو. گفت آخه شب عاشورا پارک باید رفت. گفتم نه، شب عاشورا نباید پارک رفت، اما شما الان در یک وضعیتی هستید که اگر بخواید مخالفت کنید موجب حساسیت خواهد شد. شما در اون حالی که هستی اگر به این مطلب و به حرف شوهر توجه کنی ثواب رفتن روزه و زیارت رو بهت میده. این با من مگه نمیخوای ثواب روزه؟ تو داری پارک میری ولی دلت پیش امام حسینه. امام حسین که نعوذ بالله جاهل نیست، به مسائل وارد که نیست نعوذ بالله. از لحظات نیات شما اطلاع داره. اگر شما این کار را انجام بدی، همین عمل را انجام بده ولی برای خدا، عین ثواب یک زیارت رو برمیدارن به شما میدن. ثواب قراره کسی دیگه بده دیگه، یا خودت میخوای بدی ثوابو؟ گفت نه، کسی دیگه میده. گفتم خب اون میده دیگه، چه میخوای؟ خدای متعال این مطلب را در این ظرفیت قرار داده. خب حالا ما میخوایم این ظرفیت را عوض کنیم به یک ظرفیت دیگر، به نتیجه نمیرسیم. دائما صبح تا شب دور خودمون دور میزنیم، هی میگیم چرا اینطور شدیم، چرا اونطور شدیم، چرا حال پیدا نکردیم، آقا چرا اونجور شدیم، چرا نمیدونم اینطور در جا میزنیم، چرا نمیدونم. در حالی که مطلب به این کیفیت نیست. برای هر شخصی پرونده جدایی است که نباید از اون پرونده تخطی کنه. در مورد امور ارادی که در جلسات عنوان صحبت شد که اقدام ارادی سبب پیشرفت سلوکی می‌گردد، با مطالبی که امروز فرمودید که بار بر روی زمین میماند که بماند، شاید امام زمان میخوان چگونه قابل جمع است؟ مثلا در مقابل تکالیف که در همین جمع کوچه به رفعات، مطلب را چگونه تعمیم دهیم؟ من اینطور متوجه شدم که منظور شما امروز این بوده است که کاری غیر از تکلیف و اموری که امر صریح نشده است انجام ندهیم بهتر است. آیا این درست است؟ البته بله، تقریبا همینطوری که مطلب را فرمودید، مسئله به همین کیفیت هست. بحثی که مطلبی که شما در اینجا مخدر محترم فرمودند این است که در صورتی که ما تکلیف را تشخیص بدیم، ببینید بنده عرض کردم اگر من خودم را قابل بدانم برای برداشتن این بار، نباید در اونجا کوتاهی کنم. این مسئله هست، ولی صحبت در اونجاییست که من به وضعیت خودم بهتر اطلاع دارم و بهتر واردم و وضعیت خودم را از دیگران بهتر میدانم. دو سه بار تا به حال این مطلب را من نقل کردم. بعد از انقلاب مرحوم آقای خمینی راجع به افرادی که مسئولیت پست‌های مختلف را به عهده دارند، من جمله مجلس امثال ذلک، ظاهراً یکی دو سال بعد از انقلاب بود یا یک سال، ایشون یک پیغامی دادن برای همه و پیغام بسیار خوبی است. یعنی پیغام قاعدتا هم باید همینطور باشه که اگر کسی بداند بهتر از او برای تصدی این پست وجود دارد و جای خود را به او ندهد، شرعاً کار خلاف انجام داده است و مسئوله. من یه وقتی ماه رمضان بود و چند سال بعد از انقلاب در یکی از همین شهرستان‌ها در شمال ماه رمضان منبر می‌رفتم، راجع به کیفیت تشخیص خلوص در عمل و در نیت یک روز صحبت رو به اینجا رسوندیم و این مطلب را نقل کردیم. افرادی که در اونجا بودن یه جمعیت بله خیلی زیادی بودن، اتفاقا بسیاری از اینها هم جزو افرادی بودن که خب تصدی چیزی رو دارن. اونجا خیلی صریح این مطلب را گفتن. گفتم آقایان این مطلب را همتون شنیدید یا اکثرا شنیدن و در این شکی نیست. الان 3 سال از این مطلب میگذره، یک نفر بلند شه از این جمعیت و به من بگه که بعد از این که آقای خمینی این مطلب را گفتند، فلان وزیر، فلان وکیل، فلان نماینده، فلان شخص آمد و از مقام خودش استعفا داد و گفت الان افرادی هستند در این مملکت که شایستگی تصدی این مقام رو دارند. چند نفر بلند میشن به من بگن؟ همه گرفتن نشستن. خب گفتم پس کسی نبوده. حالا سوال من اینه، آیا از این جمعیت 50 میلیونی 60 میلیونی که ما الان در ایران داریم، این آقای وزیری که الان آمده فرض کنید که وزیر پست شده، وزیر آب شده، برق شده، نمیدانم خارجه شده یا نماینده‌ای که برای چیز شده، آیا خود را از تمام 60 میلیون جمعیت ایران ارجح میداند؟ اگر اینطور میداند که باید در عقلش شک کنه. یعنی اگر نمیداند چرا به حرف ایشون عمل نکرده؟ چرا عمل نکرده به حرف ایشون؟ صحبت اینه، اگر شخصی خود را مکلف بداند و تکلیف را احساس کند مطلب دیگری است، ولی صحبت در این است که کی این کار انجام میده. چه شخصی تا به حال آمده؟ مرحوم آقا آمدند بعد از انقلاب، آمدند برای اینکه امروز من و امثال من نیم به ایشون اعتراض کنیم بگیم چرا از انقلاب خودتون کنار کشیدید. بنده اون موقع رو در جریان هستم. برای اینکه جلوی این حرفا گرفته بشه، آمدن و برای انتخابات مجلس خبرگان اقدام کردن، حتی عکسشون رو فرستادن در وزارت کشور به اتفاق 10 نفر از آقایان تهران فرستادن. اون شخصی که الان در میان ما نیست و به رحمت خدا رفته در یه جریان حادثه به اتفاق یک نفر دیگر، اون موقع گفته بود ما با تمام قوا از شرکت آقای تهرانی در مجلس جلوگیری میکنیم. خب حالا ایشون احساس وظیفه کرده؟ اون کسی که میاد این حرفو میزنه برای خدا داره کار میکنه؟ حتی بعضی از افرادی که زیر دست ایشون بودن گفتن تهدید به قتل میکنیم، التفات میکنیم؟ اگر مرحوم پدر ما قابلیت میدید در خودش برای تصدی و انجام نمیداد، جای این سوال باقی بود. وقتی که ایشون این قابلیت را دید و انجام داد، چطوره این افراد آمدن و با ایشون برخورد کردن؟ و شما میخواید مطلبی دیگه اتفاق نیفته؟ مطلب همه از همین قبیله. کار نفس، بارها عرض کردم این نفس در هر زمینه‌ای که پا بگذارد غیر از تخریب و غیر از فساد و غیر از بین بردن استعدادات هیچ نتیجه بار نخواهد آورد. یکی از رفقا نقل میکرد، همین جناب آقای خدا حفظشون کنه انشاءالله، آقای آشف صدرالدین، آقای آشف صدرالدین حائری که الانم به حمدالله از فیوزات حیات ایشون ما بهره‌مند هستیم و خداوند ایشون رو حفظ کنه، بسیار مرد منظم، منزه و اهل خیر و با نیت پاک و بسیار شجاع در مسائل و مطالبی که خب تا به حال بوده و فردی که امتحانشو در این قضایا امتحانشون رو دادن و خیلی هم مرحوم آقا بهشون علاقمند بودن. ایشان رفته بودند و پیش مرحوم آقای خمینی گفته بودن که اگر میخواید این کار به سامان برسد، باید این پرچم رو بدید به دست آقای آسمان دوسته. اتفاق میکنی؟ این حرف حرف چیست؟ این حرف یه نفر عادی که نیست. اولا یه فرد عالمه، بعدم یه فردیست که خودش دستش تو کاره، به همه مسائل هم اشراف داره، به قضایای مملکت هم اشراف داره. یعنی چی؟ یعنی آقا با این که پرچم تو دست شما باشه کار به سامان نمیرسه. اینو همه میدونن کسی نمیتونه از اونچه که بر نفسش میگذره بی خبر باشه. هم من میدانم، هم شما میدانید، هر کسی. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی به نفس خودش بصیرت داره. اگر بیاد عذرها را بندازه، بهانه ها را بیاد بندازه، نه اینکه بیاد بهانه تراشی کنه، نه، همه ما بصیرت داریم، همه اطلاع داریم، همه میدانیم مردش هستیم یا نیستیم. درست. این قضیه نفس میاد هی میپوشونه، هی میاد مطالب را میپوشونه، نمیگذاره بیاد جلو، نمیذاره مسئله بیاد و اون واقعیت خودش را بیاد بنمایاند. در جایی که تکلیف را انسان احساس کند، بله باید به تکلیف عمل کنه، ولی یه وقت تکلیف قلابی برای خودش نتراشه. اون صحبت تمام افرادی که الان مسئولیت دارن در این مملکت، همه میگن که ما مسئول هستیم در قبال خدا و تکلیف داریم، اگر نکنیم چه و چه میشه. همه همین رو میگن. اگرم من به یه مسئولیت برسم، منم همین رو میگم. اما همینطوره مطلب به این کیفیته، خیال میکنم مسئله فرق داشته باشه. مطلب دیگه که فرمودن، وقتی کلیه زنان از امور خانه‌داری و بچه‌داری و غیره کسل و خسته شوند، برای اینکه این خستگی در خانواده کدورت ایجاد نرماید، میفرمایید چه کنیم و چگونه عمل نماییم؟ چون طبق مطالب فطری هر کدام از ما زنان با مردان ساختار کاملا جداگانه‌ای داریم. به عبارتی چگونه تحمل خود را بالا ببریم؟ خب البته این سوالش مربوط به مطالب دیگه است و اگر واقعا زنی بخواهد و طبق اونچه که خدای متعال او را امر کرده است عمل نماید، هم تحملش بالا میره و هم خستگی برای او پیدا نمیشه و هم میتواند از زندگی خود لذت ببرد، زیرا لذت یک امر نفسانی است و هر نفس بر هر وتیره‌ای که قرار بگیرد نسبت به همون وتیره عادت میکند و خوشی خود را در او میبینه. یک مثال الان برای شما بزنم. یه شخصی از دوستان آمده بود چندی پیش اینجا و نسبت به مطالب و مشکلاتی که خب برای او بود و خلاصه طبعا به واسطه خصوصیت حالش و راهش و مسئولیتش برای او شکایت داشت که اینطور. خب چه میشد اگر اینطور میشد؟ من به ایشون گفتم خب آقا رها کنی، مسئله رو رها کنی. خب چطور رها کنم؟ مثلا فرض کنی شما سالک نیستی، مثل بقیه مردم برید زندگی کنید عادی. خب آقا مگه میشه؟ خودتون دارید میگید که این مشکله، این چیزه، این مشکل سخته. خب بنده هم میخوام بگم سخت نباشه، من میخوام سختی رو از دوش شما بردارم. و آقا نمیشه، زندگی ما اینه، حیات ما اینه، چی ما این؟ گفتم خب پس بنابراین جناب عالی میخواید بنشینید، پاتونم بندازید رو اون پاتون، بعد بیان دو نفرم بادتون بزنن، از اون طرف هم این مطالب رو بدن، این به نظر شما این قابل قبول هست این کیفیت؟ بعد یه مقداری از قضایا و مسائلی که خب پیش آمده بود برای بعضی ها بزرگان من جمله مرحوم آقا، برایشون گفتم. گفت آقا اگه قراره مشکلات اون باشه، ما تو بهشت زندگی میکنیم. گفتم بدم همینو میخواستم بگم، ما کجا و اون مشکلاتی که برای افراد و برای بزرگان. تازه دو نمونه من گفتم. گفتم من این دو نمونه رو گفتم چون شما تحمل داشتید، مطالب دیگر بماند. گفت نه این که خوشیه، این که برای ما چیز نیست و خیلی اصلا حالش عوض شده و مطلب به شکل دیگر در آمد. گفت بالاتر از اینم خب باشه، مسئله چیزی نیست. وقتی که انسان بداند راهش چیست و حقیقت مسئله چیست. من به او بعد این مطلب را گفتم. گفتم ببینید آقای فلان، الان الان این مسائلی که شما میبینید و افرادی را که میبینید، حتی متدینین، حتی اونایی که هست، برای رسیدن به این گونه مسائل و این کارها و این ریاسات و اینها چه میکنن؟ خب داریم خودمون میبینیم دیگه. واقعا اگر الان بیان به شما این مقام را بدن، من بالاترین مقام مملکت را بهشون پیشنهاد کردم، همین الان در بزنن و بگن که آقای فلان شما را خواستن و میخوان شما را به جای موقعیت خودشون نصب کنن و بالاترین مقام این مملکت را به شما بدن، قبول میکنی؟ و والله اگر قبول کنم، بالله اگر قبول کنم، فرار میکنم، میذارم از ایران، اصلا میرم بیرون که دیگه کسی سایه مرا هم نبینه. گفتم ها، چرا این حال الان شما داری؟ چرا داری؟ چون حقیقت مطلب و راه برات روشن شده، چون مسئله برات روشن شده، نمیخوای دیگه از دست بدی. ولی بفرمایید، آماده است، بفرمایید، کسی اصرار نمیکنه، نمیخواید اینه، میخواید اینه. هیچ وقت مرحوم آقا در ارتباطشون با دیگران به کسی تحمیل کردن؟ گفتن ما اینو میگیم، شما میخواید برید انجام. همیشه ما با اختیارمون پیش مرحوم آقا بودیم، نه با اجبار. همیشه ما در این که پیش ایشون هستیم راحت بودیم. همیشه ما الان هم همینطوره مسئله ها، الان هم همینطوره. اتفاقا این مطلب رو بنده بیش از زمان مرحوم آقا هی تکرار میکنم تا اینکه یه وقتی برای شخصی خلجانی پیدا نشه، مطلب پیدا نشه. هر شخصی در هر انتخابی که میخواد انجام بده، نهایت اون آزادی رو داره. نهایت آزادی رو شما تصور کنید اون شخص داره. خداوندم به همه عقل داده، فطرت داده، بصیرت داده، ادراک داده، شعور داده. همه همینطورن، همه از این نعمت ادراک و شعور برخوردارن و راه و مسیر مشخصه و مطلبن که اختصاص به اینجا نداره، هزار جا، ده هزار جا، همه، هر کسی در هر وضعیتی. اما مطلبی که هست این است که انسان بر اساس مدرکاتش حرکت میکنه. تا وقتی که برای شخص بنده نسبت به یک راه مطلب به یک کیفیتی هست، نمیتوانم دست از مدرکاتم بردارم، نمیتونم بردارم. بله اگر تغییر پیدا کنه، متوجه بشم در این قضیه اشتباه شده، برمیگردم و در مطلب تغییر میدم. اما تا وقتی که احساس میکنم مسئله این قبیله است، الان در این لیوان آب بندم دارم میبینم آب و چشیدم و خوردم، تا وقتی که بدانم این آب، با اون معامله آب را میکنم. اما اگر متوجه بشم نه، این که خیال میکردم تا به حال آب، آب نیست، فرض کنید که فلان شربته، یا فرض کنید فلان داروست، یا فرض کنید فلان مایعه، اون موقع نظرم را تغییر میدم. درست همین مطلب برای همه هست. انسان باید با اطمینان حرکت کنه و با آرامش. آرامش ندارد جای دیگه، آرامش ندارد راه دیگه، آرامش ندارد ظرفیت دیگه، بله ظرفیت دیگه و راه دیگه. پس بنابراین آزاد ترین و حرترین و با اختیار و انتخاب ترین راهی که در این دنیا ما سراغ داریم همین راه سلوکه. هر شخصی آزادی کامل داره، به نحوی که هیچ گونه مضیقه ای برای او وجود نداره. آیا معنای آزادی بیبندوباری است؟ آیا معنای آزادی بی تعهدی و بی مسئولیتی است؟ آیا معنای آزادی خوش بودن و راحت بودن در همه جهات است؟ نه این نیست. مسئولیت از لوازم اولیه فطری است، تعهد از لوازم اولیه زندگی سالم و یک زندگی عادلانه است. مسئولیت پذیری و تعهد لازمه یک زندگی شرافتمندان است. اونهایی که بی قید هستن اونها حیوانن، انسان نیستن. میگن ما آزادیم، حیوانن، حیوانم همینطور. الان در بعضی از کشورها همینطوره. روابطی که بر خانواده ها حاکم است مانند روابطی که بر حیوانات در جنگل حاکمه. در بعضی از کشورها، همین کشورهای اسکاندیناوی، اون روابط مثل همونه. حالا این انسانیت، واقعا این انسانیت میونه حیوانه. حیوانن منتها سر دو پا را میرن و تفکر دارن و خیال میکنن که انسان هستن، ولی نه، اینطور نیست. تعهد داشتن و مسئولیت پذیرفتن، این لازمه یک انسانه. انسان یه وقتی خودش از خیلی از نعمت‌ها محروم میکنه به واسطه تعهد، اما این محرومیت نیست، رسیدن به یک نعمت هست، اما از این راه. البته مطالب بازماند و هنوز در اون مقدمه‌ای که قرار بود راجع به این قضیه عرض بشه ما هنوز مطلب داریم، انشاءالله که در جلسه آتی به تتمه مطالب میپردازیم. اللهم صل علی محمد. ساعت یک توجه به فرموده های شما در جلسات عنوان و در جلسات بانوان اینطور برداشت شد که به همان پایه از کمالات که مرد میرسد، زن نیز باید برسد. پس علت نقص ایمان زن چیست؟ من این مطلب را در همان جلسات عرض کردم که ایمان دارای مراتبی هست. ایمان در مرتبه نفس داریم، ایمان در مرتبه سر داریم و ایمان در مرتبه ملکوت و ضمیر داریم. اون اختلاف ایمان بین زن و مرد در مرتبه نفس است که مرتبه آخرین مرتبه نزول روح است که تعلق به بدن و به ماده میگیرد. در اینجاست که قوای زن با قوای مرد فرق میکنه. از همونطوری که خب فرض کنیم که در مسائل ظاهری بین زن و مرد در اینجا اختلاف هست و از نقطه نظر تفکرات اختلاف وجود دارد، از نقطه نظر کیفیت سنجش قضایا و از نقطه نظر داوری و حکم در قضایا که این مطلب خیلی محسوس وجود دارد، همینطور از نقطه نظر میزان ایمان و یقین و استقامت هم در اینجا مطلب تفاوت میکنه. عمده مهم گذشت از این مرتبه و رسیدن به مرتبه سر و ضمیر است که در اونجا دیگر تفاوتی وجود ندارد و ایمان در اونجا دیگه یکسان خواهد بود و نتایج و برکات و ظهورات هم در اونجا برای زن و مرد. با توجه به این که علی علیه السلام امامش بود، گناه نبود و معصومیت حضرت زهرا زیر سؤال نمی رود. آیا خواست حضرت زهرا چیزی غیر از خواست خدا بود که علی علیه السلام مانع دعایش شد؟ این مسائل حجمش سنگین است، همونطور که فرمودید. انشاءالله بگذاریم برای جلسه بعد که یه قدری راحت تر باشه. الان دیگه تقریباً حدوده، بله، بیش از یک ساعت و نیمه ظاهرن همینطور ما صحبت میکنیم و مخدرات هم هیچ اشاره نمی کنن و این که دیگه وقت گذشته و خسته شدن. انشاءالله جواب این سوالات و همینطور تتمه مطالب برای جلسه بعد که با آمادگی بیشتر باشه انشاءالله. خب انشاءالله موفق باشه.